نشان داد حتی دستگاه اطلاعاتی صهیونیست های موساد هم نمیتواند مسئول از نفوذ و تسلط اطلاعات ایران باشد و این امر در واقع پیام روشنی را به تل آویو ارسال میکند که نمیتوانند بر محمل تروریست های مزدور خود تضعیف و یا براندازی جمهوری اسلامی ایران را شاهد باشند. نکته دوم این که سلسله اعترافات تروریست هایی مانند عامل ترور شهید محمدی یا ریگی معدوم این واقعیت را به ثبوت رساند که حمایت سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی وابسته به غرب و صهیونیسم بین الملل صرفاً یک تحلیل مبتنی بر گمان زنی ها نیست، بلکه واقعیتی است که آثار سیاسی و حقوقی آن دامن حامیان تروریست ها را می گیرند. نکته سوم این که بر اساس قطعنامه های شورای امنیت کشورهای جهان مکلف به مقابله با تروریست ها هستند، نه آنکه آنچنان که اعترافات دستگیر شدگان سالیان اخیر نشان می‌دهد حمایت آشکار از تروریسم بر ضد جمهوری اسلامی ایران همچنان و برخلاف موازین حقوق بین الملل در دستور کار دولت‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و قدرت‌های مسلط بر سازمان‌هایی مانند شورای امنیت باید پاسخگوی حمایت‌های خود از تروریست‌های ضد ملت ایران باشند. نکته پایانی آنکه توان و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عمق راهبردی حمایت ملت ایران از اقتدار و قوتی برخوردار است که تحرکاتی از نوع ترورهای کور نخواهد توانست بر استواری آن خللی وارد کند و در این بین توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به مسیر بی بازگشتی وارد شده است که حملات سایبری و یا ترور دانشمندان هسته‌ای آهنگ آن را برای رسیدن به نقطه مورد نظر نظام اسلامی یعنی هسته‌ای شدن کامل در جهت اهداف صلح‌آمیز کند نمی کند.
آی دکتر روستازاد، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. اگر صحبتی با بینندگان دارین ممنون میشم.
بله، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب دکتر مینایی و بینندگان خوب برنامه کنکاش در اقصا نقاط جهان، به خصوص فارسی زبانان و ایرانیان عزیز.
سپاسگزارم. آی دکتر، اگر مایل باشید برای ورود به بحث، به هر حال جناب علی به عنوان یک مسئول دانشگاهی مایلم ببینم که جناب علی چه برداشت و تحلیلی دارید در طی یک سال اخیر با توجه به دو تروری که بر علیه دانشمندان هسته‌ای ما به عبارتی از نخبگان کشور صورت گرفت. الان به لحاظ روحیه و نوع نگرش اساتید دانشگاهی، دانشپژوهان و دانشجویان نسبت به این حرکات، به لحاظ روحی و کلن نگرشی که نسبت به این حرکت ها دارن چگونه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سال خیلی خوبی هست، به خصوص با توجه به این که اعترافات عوامل ترور شهید علی محمدی رو من دیدم. خب کاملا واضح هستش که واقعا زحمت زیادی کشته شده برای انجام این ترور و این سوال به ذهن هر کسی میاد که واقعا این زحمت زیاد با همه ریسک و مشقت و هزینه‌هایی که در واقع در بر داشته دنبال چی بوده. خب این رو بایستی یه کنکاشی داشت، حالا اسم برنامه شما که خوبی کنکاش هست تو این قضیه و حتما با این کنکاش ما جواب متعددی در واقع خواهیم داشت. با توجه به وقت محدودی که توی این امروز هستش توی این برنامه، شاید من خیلی نتونم وارد ابعاد مختلفش بشم، ولی یه بودی که به نظرم مهم هستش اشاره می‌کنم. ببینید، تو این قضیه یه وقت ممکنه که این فکر به ذهن بیاد که واقعا عوامل ترور و عواملی که پشت سر بودن دنبال این هستن که واقعا یک ملت و یک جامعه رو بترسونن. دو تا نکته تو اینجا هست. یکی این که ممکنه تحلیل باشه که اصلا این حرکت حرکتی هستش که خود مجموعه نظام و مدیریت نظام داره دنبال میکنه و پشتوانه مردمی نداره، بنابراین با این ترورها ممکنه خاموش بشه، که خب این غلطه. هر تحلیلگر بسیار مبتدی هم میتونه بفهمه که به خصوص الان این حرکت حرکت علمیه، فقط هم هسته‌ای نیست، همه حوزه است و ریشه در ملت داره. دو این که اگه واقعا پشتوانه و اصالت این حرکت علمی در کشور ایران در واقع معرضه، با این حرکت ها چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ باز برمیگرده به هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک ملت. میگن بعضی ملت ها مثل بوته خوش میمونن، زود آتش میگیرن، زودم سرد میشن، ولی بعضی ملت‌ها اصیلن،
ریشه دارن
و در طول تاریخ نشون دادن که تو نیست که به راحتی سرد و گرم بشن. ملت ایران به روایت دوست و دشمن یکی از همیناست. ما تاریخ طولانی داریم، علم و تمدن و فرهنگ و ادب و فناوری در این کشور ریشه هزاران ساله داره. اون موقع که دنیا خواب بود ما یکی از در واقع عوامل و کانونهای عمده دانش
در علوم بودیم.
بنابراین کاملا مشخص که ملت ملت اصیلی است. پس هم این حرکت‌های علمی ریشه ملی و پشتوانه ملی داره و همین ملت ملتی نیستش که به راحتی در واقع دست از راهی که بهش رسیده برداره.
به لحاظ روحی الان جو دانشگاهی رو چگونه می‌بینید بعد از این حرکت‌های اخیر؟
تو سوال خیلی خوبی است. من بعد از این که اتفاق افتاد برای خودم خیلی کنجکاو بودم. تو صحنه عمومی دانشگاه مثل شریف یا حتی دانشگاه دیگه که تعامل دارم یه قدی به قول معروف یه پروب کردیم تو این قضیه ببینیم که چه اتفاقی میفته. من بیشتر مزاح دیدم بین همکارا که به هم سر به سر هم میذاشتن که خب بعدیش نوبت کیه ببینیم، مثلا نمیدونم شیراخط بندازیم یا نمیدونم قرعه کشی بکنیم ببینیم. ملتی که با یه همچین ترور اینطوری داره برخورد میکنه در واقع به استهزاء میگیره این حرکت ها رو. طبیعی هستش که هیچ اثری از نظر ترسوندن یا از راه نشوندن یه همچین ملتی رو ما توی تبعات این حرکت ها ندیدیم و قاطعا میخوام بگم باید تسلیت گفت به کسانی که گرداننده یه همچین عوامل تروری بودن و واقعا هیچ دستاوردی که برداشت نکردن. هیچی به نظر من دستاوردهای مثبتی برای ملت ایران ایجاد شد که حالا اگه فرصت باشه میتونم بهش عنایتی توجه داشته باشم.
آقای دکتر تشکر. آقای دکتر ما به هر حال شاهد این حرکت ها در طول 30 ساله بعد از انقلاب اسلامی بودیم و حتی ممکنه با تغییر ماهیت و روش های تاکتیکی این حجم به گونه های دیگه نظیر حملات سایبری یا به هر حال اخلال در فرایندهای اقتصادی و صنعتی ما حتی خودش رو نشون بده. جناب عالی فکر میکنید این نوع حرکت ها خصوصا ترور نخبگان علمی کشور و دانشمندان هسته‌ای ما در آهنگ حرکت روبه رشد علوم و کسب فناوری خصوصا در حوزه هسته‌ای یا حتی حوزه‌های دیگر اخلالی ایجاد کرده یا خیر؟
من فکر میکنم نه تنها اخلالی ایجاد نمیکنه بلکه تقویتش میکنه. ببینید ما یه ملتی هستیم که در جا نمیذاریم، ملتی هستیم که در حال مراحل تکامل رو داریم قدم برمیداریم. توی هر ملتی چه فرد چه یک ملت هر کدوم که نگاه بکنیم همیشه وقتی که یک مسیر رو داره دنبال میکنه که مسیر رو به آینده ایست که هنوز محقق نشده همیشه این سوالات و تردیدات ممکنه برش پیش بیاد.
بله.
که مسیری که میرم مسیر درستی یا نه
نکته خیلی مهمی است.
مهمه و این تردیدها وجود داره. بله. آدم درسته که حساب کتاب میکنه تدبیر میکنه و نهایتاً جنبندی در واقع میرسه بهش، ولی همیشه ما از خودمون سوال میکنه هر قدمی که برمیدانیم آیا مرحله قدمی که برمیدانیم قدم درستی یا نه. بعضی عوامل ما میتونه در واقع کمک بکنه که نه واقعا درست داریم قدم برمیداریم. یکی از عوامل هستش که اونهایی که دشمن خیلی محرز و قسم خورده ملی هستن وقتی حرکت هایی که میکنن و صدی که مقابل راه ما در میارن این نشون میده که نه مثل که مسیر اون مسیر درستیه. بنابراین این حرکت ها به نظر من میاد که نه تنها صدی ایجاد نمیکنه،
تردیدها رو از بین میبره.
تردیدها رو از بین میبره و مردم مصممتر میشن.
بله.
و اینا انصافا مثلا قبل از اینم وقتی جنگ تحمیلی صدام بر علیه ایران شروع شد من خاطرم هست اون موقع یه قدی تردیدها و گرفتاریها و یه قدی شاید چالشهای داخل ملتمون اتفاق افتاده بود، ولی من قشنگ یادم وقتی این جنگ شروع شد ملت یک پارچه و متحد مقابل دشمن بیرون از کشور متحد شدن. پس اثر مثبتی داشت. حالا کسی ممکنه بگه جنگ 8 ساله این همه مثلا ما شهید دادیم این همه آسیب دادیم به زیر ساختای کشور، ولی واقعا انسان و جوامع انسانی چیز خیلی پیچیده و پیشرفته ای هستن. واقعا خیلی تاثیرات باید بهتر دید.
سپاسگزارم. آقای دکتر اگه موافق باشیم این مصاحبه و اعترافات این عامل ترور رو ببینیم با هم بعد به تحلیلمون ادامه بدیم. در خدمتتون هستم.
دو نفر آدم جدید بودن که من باشون آشنا شدم. دو تا افسر اسرائیلی بودن کاملا اسرائیلی و عبری صحبت میکردن و بهرام مترجم ما بود، یعنی رابطه بین ما بود از طریق اون. وارد فرودگاه تل آویو شدیم. که اونجا البته به من مسئول مر کردن پاسپورتو گیر داد که چون یه سوالی ازم کرد من عبری بلد نبودم، بعد مشکوک شد که همون موقع اون آقای پشتیبان که مسئول پشتیبانمون وارد آمد شد یه کارتی رو نشون داد و پاسپورت ها من و بهرام رو گرفت و ما رو از یه راه دیگه ای برد. ما از تل آویو خارج شدیم توی اتوبان تل آویو اورشلیم در حدود نیم ساعت طول کشید تا رسیدیم به درب پادگان. درب پادگان هم دقیقا در مجاورت اتوبان تل آویو اورشلیم بود. وارد پادگان می‌شدیم، از یه پل روگذر به سمت دیگه اتوبان می‌رفتیم که وارد خود پادگان می‌شدیم. بعد که وارد پادگان شدیم حدود 3-4 کیلومتر در کنار فنس ها می‌رفتیم. دور تا دور پادگان فنس بود، فنس و دوربین و برق هم بهش وصل شده بود، چون معلوم بود کابلای برق بود با جعبه هایی که داشتن. از کنار اونو رد می‌شدیم، وارد یه جایی شدیم، یه محوطه‌ای بود که یه سوله خیلی بزرگی بود با یه زمین خیلی بزرگ آسفالتی بود.
به هیچ وجه اینطور نیست که رژیم صهیونیستی فقط بحث هسته‌ای رو در جمهوری اسلامی دنبال بکنه. به طور کلی رژیم صهیونیستی در داخل کشور ما به دنبال این هست که هر نوع موفقیتی رو و هر نوع پیروزی رو، نه فقط هم در جمهوری اسلامی، چون اشاره کردم ما اسنادی که داریم او همه دانشمندای برجسته منطقه رو در واقع هدف قرار داده و جزء برنامه‌هاش هست بر اساس جمع‌آوری‌های اطلاعاتی که ما داریم. در جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه اینطوری نیست که فقط بحث، خدمت شما عرض کنم که، دانشمندای هسته‌ای رو مد نظر داشته باشه. اسناد و اطلاعاتی که ما در اختیار داریم دقیقاً اسناد و اطلاعاتی است که او هر نوع موفقیتی و هر نوع پیشرفت علمی رو در جمهوری اسلامی در واقع مورد هدف خودش قرار داده و به دنبال این هست که بتونه در به خیال خام خودش به اونها ضربه‌ای رو وارد بکنه.
آی دکتر روستازاد، با توجه به اعترافاتی رو که با هم دیدیم و صحبت‌ها و توضیحاتی که وزیر محترم اطلاعات داشتن، این گویای این نکته است و بیانگر این موضوع است که برای طرح ترور شهید علی محمدی هم هزینه بسیار بالایی و متحمل شدن، هم مدت قابل توجهی رو به لحاظ زمان مصرف داشتن و هم از یک درصد
ناگهان از مشرق سر برآورد و هستی به استقبال آن بشتابد. خداوندا نیایش را شنوا باش و از لطف و کرمت بر من هیچ وا مگذار. آمین.
امنیتی مثل موساد که به هر حال ید طولایی در این نوع امور داره، آیا واقعا هدف همین بوده، ترور یک نخبه علمی، یک دانشمند فیزیک هسته‌ای، یا اهداف دیگری هم به دنبالش داشتن اینها؟
من به نظرم این ترور یا انفجار دو زمانه بود.
دو زمانه.
انفجار اول و ترور اول یه حرکت سخت بود که برداشتن کسی مثل شهید علی محمدی است. خب یه ضربه‌ای است البته به فرآیند علمی ما، ولی خب با توجه که ایشون استاد دانشگاه است و کلی دانشجو داره که خودش تربیت کرده، ممکنه اون دانشجویان همین الان در رده علمی استاد نباشن،
ولی بالقوه این
بالقوه هستن و اون نفس استاد رو در واقع جذب کردن، و چه ایشون چه شهید شهریاری و ان شاءالله در این فرصت زمانی حالا منطقی ان شاءالله جای استاد رو ان شاءالله پر خواهند کرد. ولی نکته دوم که انفجار دوم بود مثل بمب‌های دو زمانه، این بود که ما دیدیم بلافاصله بعد از این ترور یک موجی از جنگ نرم شروع شد در رابطه با اینکه نظام خودش این کارو کرده. و تو فراموش نکنیم که تقریبا توی حالا هوای فتنه سال 88 بود و فتنه بودش که نهایتاً دنبال این بود که بین اقشار ملت فاصله بندازه. من میخوام تاکید بکنم برای یک ملت اصیل و ریشه‌داری مثل ایران معمولا تهاجمات سخت کارایی ندارن، بلکه برعکس تقویت میکنه بنیه ملت. آنچه که ممکنه اگر بصیرت در کار نباشه بتونه در ملت خلل ایجاد بکنه، بحث شکاف بین گروه ها و مجموعه های مختلف ملت، اخشار مختلف، دانشجو، کاسه،
ایجاد سوءزن
و شبهه بین مردم و مدیریت نظام و اینها. و به نظرم میاد با توجهی که بلافاصله این موج دوم شروع شد، از خود مراسم تشییع جنازه شهید علی محمدی شروع شد و ادامه پیدا کرد، افرادی بودن قلم به دست هایی یا کسانی که در واقع افراد صاحب سخنی که اومدن و متاسفانه تحلیل های آلوده ای رو به خورد مردم دادن که بله این تو اون جریان فرایند فتنه و اینها سال 88 خود نظام این کار رو کرده برای که تسویه حساب بکنه از این صحبت ها. من خدا رو شکر میکنم که الحمدلله به یمن زحمات این سربازان گمنام امام زمان واقعا این تروریست ها دستگیر شدن، مهرس شد کاملا، مثل روز روشنه که عوامل موساد و اسرائیل تو این قضیه نقش داشتن.
تکذیب هم نکردن
چون نمیتونن بکنن. مطمئن هستن که در واقع انقدر مدارک و اطلاعات هنوز افشا نشده هست که اگه تکذیب بکنن با روی کردن اونها آبروی خوش میشتر میره. بنابراین سکوت و مطلق اینا همه چه اسرائیلیا و چه حامیانها در واقع پیشه کردن که انشالله آبرویشون رو در واقع خواهد برد همین سکوت بیشتر. بنابراین به نظرم میاد اینا چیزی که دنبال این بودن این بوده که بعد از این کار بتونن اینا به گردن خود نظام بیاندازن و فتنه رو دامن بزنن و مردم ذهنشون رو مشوش کنن، که الحمدلله با همین کشف بسیار با ارزش این هم در واقع پاتکی بود که اونا خوردن و جز آبروریزی و شرمساری براشون چیزی باقی نموند.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر، به هر حال ما باید همواره این آمادگی رو داشته باشیم برای آتیه علمی کشور و بنیه تکنولوژیکی کشور که دشمن مطمئنن هرگاه موقعیتی به دست بیاره از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.
بله.
ترور شهید علی محمدی، ترور شهید شهریاری که از دانشمندان هسته‌ای ما بودن و یا اقداماتی نظیر این. جناب عالی به هر حال به عنوان یک مسئول دانشگاهی که به هر حال در یکی از دانشگاه‌های صنعتی و مهم کشور هستید، نظرتون این هست که فکر میکنید ما الان به لحاظ حوزه های فناوری خصوصا در حوزه هسته‌ای به شکلی تونستیم این علوم رو نهادینه کنیم، بومیش کنیم و در واقع دانشپژوهان قابل توجهی رو تربیت کنیم که اگر خدای ناکرده در آینده باز چنین اتفاقاتی پیش آمد خلالی یا لطمه ای رو به روند علمی و پیشرفت کشور نزنه؟
دقیقا. من اتفاقا هم چند وقت پیش به دعوت انرژی هسته‌ای دیداری داشتیم از بعضی صنایع تو اصفهان.
درسته.
از اینها برام خیلی جالب بود که خیلی عظیمی از کسانی که اونجا مشغول کار بودن جوانهای مثلا بین 24-5 سال تا 35 سال 40 سال بودن و از همه دانشگاه‌های کشورم بودن، حالا از دانشگاه صنعت شریف که بودن به صورت مشخص بماند، از همه دانشگاه واقعا جوان‌ها بودن.
درسته.
و من بعض وقت‌ها آدم خودش در واقع یادی به دلش می‌خواد بشینه محکم‌تر، همین حالات من پیش میاد. من یه خوب یه سری چیزا شنیده بودم، یه سری چیزا دیده بودم، ولی اونجا به عینی دیدم که واقعا این جریان اصیلی است از دانشپژوهان جوانی که از همین دانشگاه از پشت همین کلاس ها اومدن.
خدا رو شکر.
بنابراین به نظرم میاد که من خودم موقعی که اگه هرچی شک داشتم اونجا، یادم میاد که خاطری هم عرض بکنم، من یه موقعی حالا بچه ها رو تو اتاق کنترل شاید حدود 60-70 تاشون جمع بودن، جمعشون کردم کشتم ایشون کنار که دانشجو خودمونم بود فارغ التحصیل، گفتم خدا وکیلی ببینم این کار رو خود شما اینجا کردین یا اینکه نه کسی از بیرون. گفت خدا وکیلی خودمون کردیم، یعنی هیچ کس خارجی هم نبود،
این حمایت و کمکی رو از این نظر نداشتن. بسیار ممنون آقای دکتر. تشکر می‌کنم. بینندگان عزیز، در این قسمت بخش با مخاطبان میریم. خب همکار عزیز جناب آقای علیزاده در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر مینایی عزیز و همچنین خیلی ممنونم از مهمان محترم برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما توی بخش با مخاطبان امروز با بازتاب بین المللی دستگیری عامل ترور شهید علی محمدی در خدمت شما هستیم که به هر حال نشون میده که دست سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس در این ترور هویداست. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس خبر متلاشی شدن شبکه جاسوسی عامل ترور دانشمند هسته‌ای ایران رو بازتاب داد و نوشته که ایران شبکه جاسوسی موساد عامل ترور دانشمند هسته‌ای ایران رو بازداشت کرد. شبکه خبری بی بی سی فارسی در بخش‌های مختلف خبری خودش به بازتاب دستگیری عامل ترور شهید علی محمدی پرداخت و تأکید کرد که ایران شبکه جاسوسی مرتبط با اسرائیل رو که پشت پرده قتل دانشمند ایرانی هستن رو بازداشت کرده. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز هم در گزارشی نوشت ایران خبر دستگیری تروریست دانشمند هسته‌ای رو اعلام کرد. شبکه خبری الجزیره نیز در پایگاه خبری خودش نوشته ایران شبکه جاسوسی اسرائیل رو افشا کرد. نشریه فرانسوی 20 میلوت نیز در سایت اینترنتی خود به انتشار خبر این دستگیری پرداخته و با تیتری تحت عنوان ایران یک شبکه جاسوسی اسرائیلی رو منهدم کرد، این مطلب رو در میان خبرهای خودش مخابره کرده. روزنامه معتبر فیگارو نیز با پوشش این خبر به ارتباط شبکه جاسوسی منهدم شده با موساد پرداخت و اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این شبکه جاسوسی رو که وابسته به موساد و عامل ترور دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود رو منهدم کرده. همچنین خبرگزاری رسمی روسیه و پایگاه خبری اینترنتی راست بالت در گزارشی نسبتاً مفصل در این خصوص اعلام کردند که مقامات ایران از دستگیری یک شبکه جاسوسی مرتبط با موساد خبر دادند که عامل ترور دانشمند هسته‌ای ایران در ژانویه سال گذشته است. به هر حال این بازتاب‌هایی بود که در نشریات و خبرگزاری‌های مطرح دنیا اعلام شده بود و این بحث ترور شهید علی محمدی خب بازتاب خیلی مفصلی در شبکه‌های خارج از کشور داشت. به هر حال ما تشکر می‌کنیم از دوستان خوبمون هم که برامون میل زدن، آقای فریبرز ملک نصری از آلمان، غلام حسین زاکری از اسکاتلند، امیرعلی از انگلیس، نگار و معصومه شایان از آمریکا، سمیرا از نروژ. دوستان عزیز میتونن با مراجعه به نشانی پایگاه اینترنتی ما www.jjtvn.ir برترین های برنامه مورد علاقه خودشون رو از این شبکه انتخاب بکنن. خب خیلی ممنون و متشکرم
آقای نیازی در خدمت شما هستید. سپاسگزارم. خب آقای دکتر برگردیم به بحثمون. اگر خاطرتون باشه در جنگ 33 روزه رژیم اشغالگر قدس با لبنان و در واقع با حزب الله که اولین شکست رسمی برای ماشین جنگی اسرائیل محسوب میشد، بعد از اون وقایع در تحلیل هایی که ارائه شد همه اذعان کردن که در واقع عامل شکست رژیم اشغالگر قدس در واقع توان نظامی لبنان یا حزب الله نبوده، بلکه این شکست اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس از حزب الله هست. نظر شما در رابطه با این موضوع و اینکه به هر حال دستگاه امنیتی ما توانست این نفوذ رو در موساد ایجاد کنه چه تحلیلی دارید؟
ببینید بحث خیلی گسترده ایه. یه روانشناسی خیلی مشهوری هست برای یهودیان به صورت عام، حالا عرض میکنم، این استش که کلن قوم ترسوی هن. این رو تقریبا توی من حالا توی حالا
رژیم صهیونیستی بیشتر مورد نظر من،
بحث صهیونیستا اون موقعی که من خب تحصیلاتم در کانادا بودم، حتی کسانی که از اروپای شرقی می اومدن اینو میگفتن ملت خود ما این تجربه رو در واقع تو ایران داریم و خود اعترافات همین کسی که عامل قتل شهید علی محمد بود کاملا هی تکرار میکرد که من حتی توی این فرایند آموزش مرتب به من کاملا آشکار بودم که اینا با همچین با یک نوع واهمه و ترسی دارن این فرایند مدیریت میکنن. بنابراین اینها خدمت شما عرض بکنم که نوعاً صهیونیست‌ها آدم‌ها و مجموعه قدی ترسانی هستن. اینو من به روایت قرآن هم میتونم در واقع دیگه آیاتی هستش که در واقع داله بر این هستش و خدمت شما که عرض بکنم منتها اینا نهایتاً شیوه روانشناسی که استفاده میکنن توی جنگ ها عکس اینه، سعی میکنن چنان اقتداری از خودشون نشون بدن در بین ملت‌های دیگه که این کاگنیتیو مپ ها یا اصطلاحاً باورهای ذهنی که مردم ملل دارن این باور رو برسن که اینها
شکست
ناپذیرن، بسیار مقتدرن، هم از نظر نظامی هم از نظر اطلاعاتی. و اتفاقی که افتاد تو واقعا تو هم تو جنگ 33 روزه هم بعدش عقب میشینی مفتزهانه که اسرائیل از لبنان و بیروت داشت قبل از این برنامه و بعد باز توی جنگی که در غزه در واقع این قضیه باز تکرار شد هم در لبنان هم در غزه هم در قبل از اون عقب میشینی اینها، این واقعا شکسته شد این افسانه و بت نظامی اسرائیلی و از همون جا هم بله به قول فرمایش شما شکست نظامی اسرائیلی ها در واقع یه بخشش حداقل منتج به شکست اطلاعاتیشون که نتونستن تحلیل بکنن که قوت حزب الله کجا هست و کجاها ضربه خواهند زد و کجا اونا ضربه میخورن. در مورد ایران هم همینطوره، تو این سلسله فرایندی که نهایتا خدمت شما عرض بکنم اسرائیلی ها جلو اومدن با این شکست مفتزهان اسرائیلی به نظرم میاد با انعکاس خیلی خوبی که در دنیا داشت توی این قضیه و چه از طریق کانال‌های ایران چه از طریق کانال‌های الجزیره و بقیه در
خوب پوشش داده
خوب
شده
پوشش داده شد. من جالب برام که من اینکه 2 سال پیش به کانادا بودم برای سفری رفته بودم، با وجود این همه شبکه‌های صدا و سیمای بین‌المللی زور رفتم یه جای نهار بخورم، یهو دیدم شبکه آشناس، نگاه کردم دیدم شبکه العالم خود ماست. رفتم یه رستوران اسلامی که حالا ایرانی هم نبودن، حالا کجایی بودن، عرب بودن کجا، ولی دیدم که اون چیزی که در واقع تو رستوران در واقع باز کرده العالمه. و خب این نشون میده که خود این شبکه‌های خود ما یا غیر خود ما، الجزیره و بقیه، خیلی خوب میتونن در واقع انتشار بدن. و به نظرم میاد افسانه شکست ناپذیری اسرائیل چه تو حوزه نظامی
دیگه برهم خورده
و ان شاء الله
ممنون. بینندگان عزیز، الان همکاران به من خبر دادن این بحث انتخاب برترین های شبکه جهانی جام جم تا تاریخ 10/11/89 تمدید شده. همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما گرامیان هستیم. دکتر، به هر حال شما در یک مرکز دانشگاهی معتبر در کشور هستید و ناظر هستید بر مجموعه مراودات علمی خصوصا در حوزه‌های نوین فناوری مثل علوم هسته‌ای. اولا از جناب عالی می‌خوام این رو به طور مشخص بدونم که و مخاطبین هم آگاه باشن که این تحریم‌ها به لحاظ اون مراودات علمی و فناوری که باید اصولا بین دانشگاهی فیما بین کشورهای مختلف وجود داشته باشه خلل ایجاد کرده، این نارسایی وجود دارد، و در نهایت اگر بگید که ما چه دستاوردهایی در این ارتباط داشتیم و چه خود اتکایی در این زمینه به دست آوردیم.
بله، ببینید در کوتاه مدت این تحریم ها اثر داره، کسی نمیتونه منکرش بشه. به حال ما خیلی از تجهیزات آزمایشگاهی و نیازهای علمیمون وقتی میخوایم تهیه بکنیم این در واقع با مشکلاتی برخورد میکنیم که واضحه. تا نکته که وجود داره این هستش که همین مشکلات یه فرصت خیلی خوبی رو ایجاد میکنه برای مبتکران و خلاقان در سطح کشور، از جمله خود دانشگاه‌ها که ما از جهت در این حالی که ناراحت میشه خوشحالم میشیم. ما معمولا وقتی تحریم اتفاق میفته مراجعه دستگاه‌های اجرایی اهم از وزارت صنایع، وزارت نفت و بقیه به دانشگاه ها برای تامین نیازهای علمیشون بیشتر میشه. پس بنابراین این تحریم ها برای ما نه یه تهدید بلکه یک فرصته. تو انجام حرکت های پژوهشی که در واقع از مطالعه میشه، خب ما معمولا به مشکلاتی برخورد میکنیم به خاطر تجهیزات. چند تا اثر اینجا اتفاق میفته. یکی این که تجهیزاتمون بیشتر از پیش نگهداری میکنیم. دو این که بسیار از حوزه ها خودمون دست به کار ساخت میشیم، که اگه فرصت بود من نمونه خیلی موفقی میتونستم خدمت شما عرض بکنم که وقت نیست. نکته جالب اینجا هستش که بعضی وقتا وقتی دست به کار ساخت میشیم یه سیستمی که میخوایم ساخته بشه میریم یه چند تا ساب سیستم میرسیم که نهایتا اونجا مشکل پیدا میکنیم. اگه بخوایم اونا رو دست به کار بشیم یه چند تا ساب سیستم میشه که نهایتا
مجموعه زیر مجموعه و زیر مجموعه. بله،
این باعث شده که یه تفکر خیلی خوبی در کشور ایجاد بشه تحت عنوان پروژه‌های کلان ملی و توی شورای عالی علوم تحقیقات فناوری، شورای عطف که زیر نظر خود رئیس جمهور در واقع تشکیل میشه، یک سری از این پروژه های ملی الان تعریف شده، پروژه های کلان با مبالغ اعتباری بالا، که تعریف این پروژه های این استش که هر قسمتی که ساب سیستم یا ساب سیستمی که نهایتا تو اینجا این پروژه به مشکل برخورد میکنه خودش باید این پروژه رو تعریف بکنه و اونم اجراش بکنه. این بنابراین در میان مدت، حتی نمیخوام بگم در دراز مدت، در میان مدت الان دیگه طوری شده که یک کم بود یک مشکل باعث میشه نه تنها مشکل از داخل تامین میشه بلکه زیر مجموعه و زیر مجموعه هایی در کشور ایجاد میشن که زیر ساخت علمی خیلی خوبی رو در کشور ایجاد میکنه، که نمونهش من تو هم تو پروژه ماهواره این قضیه رو دیدم، تو پروژه هسته این قضیه کاملا مشهود هست، پروژه رویان یا سلاح بنیادی به عنوان پروژه ملی قضیه کاملا مشهوده و خیلی از پروژه های دیگه مثل این. که الان با توجه به سیاست جدید عطف سال چیز حدود 20 تا از اینها در واقع رو تعریف بشه و دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی کشور بهش در واقع اهتمام داشته باشن، که من تصورم این استش که توی افق ایران 1404 که انشالله برسیم، نه تنها نظر دستاوردهای علمی صنعتی در واقع وضعیت خیلی خوب خواهد بود، بلکه از نظر زیرساخت‌های اجتماعی صنعتی که در واقع تو کشور باید شکل بگیره الحمدلله خیلی موفق خواهد بود. من دعا میکنم که این تحریم ها تداوم پیدا کنه به عنوان مسئله دانشگاهی.
آیه دکتر، این ارتباطات میان دانشگاهی چطوره؟ به هر حال ارتباطات آکادمیک و محافل علمی اصولا باید جدای از فضای سیاسی باشه. الان شما ارتباطاتتون با دانشگاه های مرجع، دانشگاه های مهم بین المللی چگونه هست؟
ببینید این دانشگاه ها به افتخیز هایی داره، یه جورهای اینا با دست پس میزنن با پا پویش میکشن. من اگر صلاح بود بسیار از دانشگاهایی که همین الان با ما مراوده دارن و خیلی هم مشتاق هستن مراوده داشته باشن میتونستم اسم برم که لزومی این کار نمیبینم. یه نکته مهمی که وجود داره این هستش که ما در ایران یک الان برگ برندی داریم تحت عنوان نیروی انسانی فعال و علاقمند به علم و دانش. بسیار جاها ما میریم یا اون دوستان میان از همکارای هیئت علمی جاهای دیگه اعتراف میکنن که پول و تجهیزات دارن، هیچ مشکلی ندارن. درست. ولی اون چیزی که کم بود دارن نیروی انسانی خوب
و انگیزه لازم
و انگیزه. بنابراین وقتی انگیزه و نیروی انسانی مستعد خوب ما رو می‌بینن، بسیاری از اونها علاقه‌مندن که با ما همکاری داشته باشن و ما تا مدل‌های مختلفی رو در واقع چک کردیم با دوستان و الحمدلله الان تعاملات خیلی خوبی هم داریم، که البته خب معمولا همه اصرار به این دارن که یه قدی لو پروفایل و چراغ خاموش باشه، چون اگر یه قدی چراغ روشن
بله بله میشه درست میفهمم
دیگه مشکل
مثلا بره وارد رسانه و این چیزا
بله
باشه.
خیلی
درست. با توجه به ضیق وقت آقای دکتر، یه جنبندی مختصری رو از آتیه علمی کشور در 30 ثانیه بگید ممنون میشم.
من فکر میکنم ملتی که عزمش جزم کرده باشه برای رفتن، به خصوص این رفتن بر اساس علم و دانش و حکمت بیان شده باشه که توی چشمنداز 1404 اینطوره برنامه ساله هیچ چیز جلوش نمیتونه بگیره.
تیتراژ اعلام کردن. تشکر. بینندگان عزیز از اینکه تا این لحظه با ما بودین کمال تشکر رو دارم. خدا نگهدار.